بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. مستحضر هستید که در جلسات قبل در چند بخش بحث کردیم. ابتدا هدف و غایت سیر و سلوک قرآنی رو بررسی کردیم. در مرحله بعد نشانه ها و شاخصه های اون هدف و غایت رو بر اساس آیات قرآن توضیح دادیم. در مرحله بعد عرض شد که اون طریق کلان، اون راهبرد کلان قرآن برای اینکه انسان‌ها به اون غایت برسن، انقطاع از ما سوی الله است و خاصتاً دنیا و مظاهرش و توجه تام است به عالم غیب و خداوند متعال. بعد عرض شد که این راهبرد کلان در بخش بعدی موانعی دارد. اون موانع رو عرض کردیم و محور اون موانع رو هم عرض کردیم که همون مسئله اتحاد روح با بدن هست و لوازمی که دارد. بعد از این که اون موانع رو توضیح دادیم، وارد بخش بعدی شدیم که مراحل سلوک از نظر قرآن چگونه است، یا به تعبیر دیگر قرآن خودش چه مراحلی رو در واقع اجرایی کرده است برای اینکه انسانها رو به تربیت برسونه. عرض شد که اصلاح اندیشه ها، اصلاح عمل و اخلاق. بعد رابطه این سه عنصر توضیح داده شد و عرض شد که محور و بنیان اون اصلاح باورهاست که قرآن ازش تعبیر میکند به ایمان، و اصلاح عمل و اخلاق در واقع یاوران و ناصران اون ایمان و باورهای توحیدی هستند. بعد به همین مناسبت عرض شد که حالا که ایمان محور است، خود ایمان مراتبی دارد که اون مراتب چهارگانه ایمان هم در جلسه قبل عرض شد. از اینجا به بعد باید وارد بخش نهایی این بحث بشیم، بخش پایانی این بحث بشیم، و اون مسئله الزامات سلوک است. در واقع به بیان دیگر وظایف سلوکی هستش که یک نفر که میخواهد در این وادی قدم بردارد چه وظایف سلوکی دارد، چه الزامات سلوکی دارد. انشاءالله این بخش رو هم سعی میکنیم نهایتاً در 3-4 جلسه عرض بکنیم، شاید هم مختصرتر و مجموعه عرایض ما جمع بشه در این 3-4 جلسه. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم باید دو تا مقدمه رو عرض بکنم. یک مقدمه اقسام انسان‌ها هستش به لحاظ استعدادی که نسبت به اون غایت و هدف سلوک دارن، استعدادشون نسبت به انقطاع از دنیا و توجه تام به خداوند متعال. انسان‌ها قطعاً به این لحاظ دارای استعداد واحد و یکسانی نیستن، دارای استعدادها و قابلیتها و شرایط یکسان نیستن. این رو به عنوان مقدمه عرض بکنیم. بعد یه مقدمه دومی هست، بعد انشاءالله وارد اون بحث الزامات سلوکی میشویم. در یک نگاه کلان انسانها به دو دسته تقسیم میشوند. انسان‌هایی که معارف دین و برنامه تربیتی دین اسلام بر اونها عرضه نشده یا اونها باور پیدا نکردن و به تعبیر ساده تر غیر مسلمان ها هستن، و یک گروه گروه مسلمان ها هستن، یعنی ماها هستیم کسایی که اسلام برشون عرضه شده و اسلام رو پذیرفتن و تدین به دین اسلام پیدا کردن. دسته اول خودشون باز دو دسته می شوند. گروهی که نسبت به دین حق و دین اسلام عناد دارن، استکبار دارن، و گروهی که استکبار ندارن، عناد ندارن و نسبت به حقیقت و خداوند متعال یک انقیاد اجمالی هم دارن. خب اینا دو دسته هستن. دسته اول به کل از سعادت و سلوک و قرب به خداوند متعال در دنیا و آخرت محرومن، اونا مستکبران و اشقیا هستن. دسته دوم اونهایی هستن که به دلیل اینکه عناد ندارن و یک مرتبه ناچیزی از انقیاد و اطاعت دارن، اونا هرچند اهل عذاب و جهنم نمی شوند، اما به پایین ترین مرتبه سعادت و کمال در آخرت می رسن، به پایین ترین مرتبه بهشت در آخرت می رسن. با اینا فعلا کاری نداریم، با این دو دسته. اما ما مسلمان ها، ما مؤمنان، اونهایی که دین اسلام بر اونها عرضه شده و اسلامو پذیرفتن، باز این انسان ها نسبت به این موضوع که عرض کردم استعداد و شرایط انقیاد کامل و به تعبیر دیگر انقطاع از دنیا و توجه تام به عالم غیب هست، اینا سه دسته میشن، سه گروه میشن. گروه اول گروهی هستن که اونها در واقع یک استعداد تام میدارن در این زمینه، یعنی اونها هم به لحاظ باورهای دینی و هم به لحاظ عمل هیچ نقصانی ندارن، یعنی در معرفت یک معرفت تام پیدا کردن، اونم معرفت شهودی، به لحاظ اعمال صالح هیچ نقصانی در عمل ندارن، یعنی تمام اعمالشون مرضی خداوند متعال، همه اون چرا که خداوند متعال از انجامش کراهت دارد اونها ترک میکنن، همه اون چرا که خداوند به انجامش رضایت دارد، چه در قالب وجوب چه در قالب استحباب، اونها رو انجام میدهن، متصف به فضائل اخلاقی هستن و از همه رضائل اخلاقی در واقع پیراسته هستن. اینها انقطاع میتوانن پیدا بکنن به عالم ملکوت و عالم غیب و توجه تام پیدا کنن و به اون معرفت شهودی و لوازم معرفت شهودی که غایت حرکت است میرسن، که اونها همون انبیا هستن و اوصیاء انبیا هستن که استعداد و شرایط انقطاع تام رو دارن از دنیا و توجه به آخرت و توجه به عالم غیب و خداوند متعال رو دارن. بعد از اینها برخی از اولیا و دست پروردگان اینها هستن، برخی از عارفان هستن که اونها هم در واقع یک انقطاع اجمالی از دنیا براشون فراهم می شود و یک توجه اجمالی نسبت به عالم غیب و ملکوت براشون فراهم می شود، یک در واقع معرفت شهودی، یک قرب ویژه‌ای برای اینها پیدا می شود، البته نه در حد اون انبیا و اوصیاء الهی. در واقع اگر بخوایم اینها رو با اصطلاح قرآن نام ببریم، اینا هم اونهایی هستن که در سوره واقعه خداوند متعال از اونها به مقربین یاد کرده، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. دسته دوم گروهی هستند که به لحاظ معرفتی، از نظر معرفت و اعتقاد و باور استدلالی، در واقع نقصانی ندارن. همه در واقع معارف دین رو یا اون قدری از معارف دین رو که باورش لازم است، در واقع اونا باور استدلالی دارن، معرفت دارن، منتها معرفت علمی، معرفت عقلی، معرفت استدلالی، در باورها و اعتقادات تفصیلیشون در واقع اونا هیچ نقصانی ندارن. در عمل هم نقصانی ندارن، یعنی دوچار گناهان کبیره نمیشون، یا اگر به ندرت گناه میکنن به سرعت توبه میکنن و در واقع رینی زنگاری از گناهان بر قلبشون نیست. نفسشون رو تابع عقلشون کردن، نفسشون رو رام و مطیع کردن، در واقع رذایل اخلاقی در اونها نیست، مثل حسادت، مثل تکبر، مثل خودشیفتگی، مثل ظلم، عیب‌جویی و امثال اینها، و متصف به فضائل اخلاقی هم هستن، مثل صبر و توکل و رضایت و امثال اینها. در واقع اینها به لحاظ اخلاق مشکلی ندارن، نقصانی ندارن، به لحاظ عمل نقصانی ندارن، به لحاظ اعتقادات عقلی و معرفت عقلی نقصان و مشکلی ندارن، اما در عین حال نمیتونن اون انقطاع به اون عالم رو پیدا کنن، اون توجه رو، اون شهود رو، اون اتصال قلبی و روحی رو با اون عالم نمیتونن در دنیا فراهم بشه براشون، این استعداد رو ندارن. به بیان علامه طباطبایی، اونها به این باور نرسیدن که میشود در واقع از دنیا انقطاع پیدا کرد بدون اینکه انسان بمیره و بدون اینکه از روحش از بدنش جدا شود و عالم وارد عالم برزخ شود، میتواند در همین عالم ملکوت رو مشاهده بکنه، حقایق بهشت و اسرار هستی رو مشاهده بکنه و اتصال با عالم غیب نیازمند به مردن و از این دنیا رحلت کردن و اینها نیست. چون در واقع چنین نقصانی، نقصانشون فقط در شهود است، در اون انقطاع است، در اون توجه قلبی و شهودی و عالم غیب هستش. اینا مصداق این آیه شریفه سوره نساء هستن که خداوند متعال می فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این یطع الله و رسول مقید نشده در اینجا. خداوند متعال نفرمودی که اینا در چی اطاعت دارن، در همه امور دارن یا در برخی از امور دارن. الله میفرماید که چون مقید به یک اطاعت خاصی نشده، معلوم میشه که مراد آیه یک اطاعت مطلق است، یک اطاعت فراگیر است، یک اطاعت همه جانبه است. میفرماید اینها یک اطاعت فراگیر و مطلق دارن، در هر زمینه‌ای، در هر عملی، در هر حالی اینها اطاعت از خدا دارن، در هر باوری، در هر اعتقادی اینا پیرو قرآن و سنتن. یعنی به لحاظ اعتقادات تفصیلا مشکلی ندارن، به لحاظ عمل مشکلی ندارن، به لحاظ اخلاق نقصانی ندارن، ولی در عین حال نفرمود فاولئک من الذین انعم الله علیهم. اینا رو نگفت جزء انبیا هستن یا جزء صدیقین و نبیین و شهدا هستن، فرمود مع، همراهن، مصاحبن، در واقع یک سنخیتی دارن، یه ارتباطی دارن، رفیق هستن، حسن اولئک رفیقا، یه رفاقتی هست، اما جزء این افراد نیستن، چون در واقع اون لازمه این مرحله رو که اون انقطاع تام و توجه تام هست رو ندارن. در واقع این استعداد در اونها ایجاد نشده و در اونها یا این رو به این باور نرسیدن که میتوانن به این مرتبه و این مرحله برسن. پس اینا به لحاظ ارتباطشون با دنیا یک ارتباط زاهدانه است، یک ارتباط همراه با زهد و ورع کامل هستش، حب به دنیا در دلشون نیست، از دنیا دل کندن، زاهدن، اهل عبادتن، اهل عمل صالحن و اعمال و کردارشون رو کنترل میکنن، دچار گناهان نمیشون و هیچ مشکلی به لحاظ عمل ندارن. خب تفاوت این گروه با گروه به اصطلاح قبلی در همین انقطاع است که اونا انقطاع دارن، توجه میتونن به یک معرفت شهودی برسن، میتونن اتصال روحی با عالم غیب و عوالم وجود و اسماء و صفات الهی پیدا کنن، ولی این دسته دوم چنین استعدادی براشون نیست. اما دسته سوم، گروه سوم، این دسته بندی رو مرحوم علامه طباطبایی در اون رساله الولایه شون دارن که یه بخشیشو در فصل دوم آوردن، تکمیل و توضیحش رو در فصل چهارم آوردن. این تقسیم بندی رو بنده از اینجا دارم نقل میکنم، به استثناء اون دو گروه اولی که ایشون حالا در اون تقسیم بندی نیوردن و ما جداگانه عرض کردیم. گروه سوم گروهی هستن که هم در معرفت دینی، یعنی هم در باورها و اعتقادات نقصان دارن و مشکل دارن، هم در عمل مشکل دارن و هم در اخلاق نقصان و مشکل دارن. باور دارن، عقاید دارن به عقاید اسلام، به عقاید توحیدی، توحید و معاد و نبوت و امامت و اینها باور دارن، اما یه باور اجمالی دارن، یه باور تعبدی دارن، یه باور ارثی دارن، نه یک باور عقلانی تفصیلی جزئی و ریزی. پس اینا یه مشکل در معرفتشون، باورهاشون دارن که اولا ناقص، ثانیا سطحی است و اجمالی تفصیلی و علمی و در واقع استدلالی نیست. در عمل هم همینطور، به همه اون وظایف دینیشون عمل نمی کنن، به همه اون تکالیف عمل نمی کنن. در واقع سنخیتی بین اعمالشون، روش زندگیشون، سبک زندگیشون و با باورهای توحیدیشون نیست. در اخلاق هم مشکل دارن، چون متصفن به برخی از رذایل اخلاقی و محرومن از برخی از فضائل اخلاقی. علت این سه نقصان در اینها اون دوستی دنیاست و در واقع توجه پیدا کردن و فریب امور دنیوی رو خوردن. اینها در همه ی هدفشون، مهمترین هدف و بزرگترین هدف و آرزوشون، از همه اعمال و سکناتی که انجام میدن همین رسیدن به لذات و نعمتهای دنیوی است. یعنی حتی اگر عبادت هم میکنن، عمل صالح هم انجام میدن، عبادت و عمل صالح انجام میدن تا خداوند این عبادت اونها رو ببینه، عمل صالح اونها رو ببینه، مثلا در دنیا نعمت بیشتری به اونها بده یا در واقع بلاهای دنیایی رو از اونها دور بکنه. به همین خاطر اینا تمام توجه قلبشون به سوی دنیاست و همه استعداد و همتشون و کوششون و نیروهاشون رو صرف رسیدن به همین لذات دنیوی میکنن. به همین خاطر از امور فرا مادی و فرا دنیوی غافلن و از حالات پاک معنوی غافلن و محرومن، از اعمال صالحه خیلیاش محرومن. اون مقداری هم که انجام میدن، اون روح لازم رو، اون حرکت لازم رو، اون در واقع ثمره لازم رو نداره. باورهای توحیدی در اونها بی اثره. باور به این که رزاق مطلق خداست، باور به این که رب من خداست، اله من خداست، همه امورات دست خداست، خدا از رگ گردن به من نزدیکتره، خدا بین من و نفس من حائل است، همه اون باورهای توحیدی که در جلسات قبل عرض کردیم در این شخص اثر نداره. انگار جامد شده، به جمود رسیده. یک باورهایی هستن اینها گوشه های از ذهن این فرد رو گرفتن، بدون اینکه این باورها از ذهن اون فرد به اخلاقش سرایت بکنه، به اعمالش سرایت بکنه، به حالاتش سرایت بکنه. اعمال عبادی رو انجام میدن، تلاش دینی میکنن، اما بدون روح است، بدون اثر است، بازتابی بر قلب و حالات قلبی و اخلاق و اعمالشون این عبادت نداره. به قول مولوی میکنه طاعات و افعال سنی لیک یک ذره ندارد چاشنی. افعال مستحبی انجام میدن، بعضن شاید واجباتی انجام میدن، اما هیچ کدوم از اینا چاشنی نداره، مزه نداره، روح نداره، اثر نداره. مرحوم علامه طباطبایی یه مثالی میزنه، میگه اینها اگر در محضر یک پادشاهی حاضر بشن، یک وزیری حاضر بشن، چنان خاضه ان، چنان خاشع ان، در واقع در رفتار و کردار و چهره و نگاهشون خضوع و خشوع در واقع فراوان دیده میشه، اما همین افراد ما که در نماز میستن، در پیشگاه خداوند متعال قرار میگیرن، کمترین خضوع ندارن، کمترین خشوع رو ندارن، کمترین توجه رو ندارن. اگر یه انسانی به اونها وعده بده، به وعده های اون کاملا امیدوارن. اگر یه پادشاهی یا حاکمی یه کسی در واقع یه سفارشی درباره او بکنه، یه وعده بده، کاملا مطمئنن و امیدوارن و شادمانن. اما از وعده هایی که خداوند متعال به اونها داده نسبت به بهش، یا وعیدهایی که داده است نسبت به جهنم، ذره‌ای در اونها اثر و تحرک و حرکت ایجاد نمی‌کنه، به خاطر اینکه قلبشون متمرکز بر اهداف و لذات دنیوی شده. ذهنشون رو صبح تا شب همین تصورات دنیایی و تصدیق‌های دنیوی گرفته و در قالب آرزو و اعمال و برنامه ریزی کردن و زمان بندی کردن و اوقاتشون، امکاناتشون، همه برای این که به این اهداف مادیشون برسن. اگر آرزویی از ذهنشون میره، آرزوی دیگری میآید. اگر برنامه مادی به شکست میخورد یا موفق میشن، دوباره برنامه دیگری میاد. به همین خاطر باورهای دینی در قلب اونها کمرنگ، بی اثر، سست، حب و دنیا رأس و کل خطیعتن، و در واقع اینها مبتلا به هر خطیئه‌ای و به هر لغزشی میشوند. اینها کمترین انقطاع رو دارن از دنیا. اون در این پایین‌ترین مرتبه انقطاع و توجه به آخرت و اینا دارن. توجه انقطاعشون هم در همون حد باورهای اجمالیشونه و احیانا در طول روز نمازی بخوانن، در ماه مبارک رمضان روزه‌ای بگیرن، تا همین حد یک توجه ناچیزی به خدا و معاد و آخرت و معنویات و عالم غیب دارن، برخلاف گروه قبلی که انقطاعشون از اینها بیشتر بود، توجهشون به اون عالم، عالم ملکوت از اینها بیشتر بود، در حدی بود که اعمال و کردارشون کاملا کنترل بشه، اخلاقشون کاملا پاک بشه، هرچند در اون حدی نبود که به مرتبه اتصال و شهود و امثال اینها برسه. خب این گروه سوم پس عرض کردم کاملا بریده از غیب نیستن، کاملا بریده از خدا و معنویات و عالم ملکوت نیستن، به خاطر اینکه همین باورهای توحیدیشون یک توجهی به اونها میده، هرچند توجه ذهنی و قلبی ضعیف. این عبادتی که میکنن، نمازی که میکنن، یک توجه ضعیفی در اونها ایجاد میکنن، اما نه در حد این که اونها رو به حرکت واداره، به اصلاح اعمال و کردار و اخلاقشون بپردازه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که مصداق اینها در واقع در این آیه روشن میشود و بیان شده که و من الناس من یعبد الله علی حرفن. اینا خدا رو میپرستن، بندگی میکنن، اما بندگیشون علی حرفه. حرف در واقع لغت عرب به معنای کناره است، به معنای حاشیه است. در این که این کلمه رو سه قسم میکنن، اسم و فعل و حرف، به خاطر اینکه اون چیز در واقع دو عنصری که نقش اساسی رو در شکل گیری جمله و کلام تام داره همون اسم و فعل است. یعنی اگر شما در یک جمله اسم و فعل باشد، یا تا دو تا اسم باشد، در واقع یا یه اسم و یک فعل باشد، جمله تام است، نیازی به حرف نیست. بنابراین حرف یک عنصر اضافیه، یک عنصر فرعیه، یک عنصر حاشیه‌ای هستش که خیلی نقشی در شکل گیری کلام و افاده مقصود نداره. قرآن میگه دین در جان اینها، در روح اینها، در زندگی اینها، در اعمال اینها مانند حرف در جمله هستش، در حاشیه است، در کنار، هیچ نقشی در زندگی و عقل و رفتار و افکار و آرزوهای اونها نداره. لذا شما حرف در جمله چجوره؟ شما میتونی از حرف استفاده کنی، میتونی استفاده نکنی. یه جمله بسازی که درش حرف نباشه. زیدون قائمون، ذهب از زیدون، قام از زیدون، سلا زیدون، اینا هست بدونی که حرف درش باشه. گاهی وقتا برای زیبایی کلام، برای اینکه این نکته فرعی اضافه کنید، یه حرفی هم تو جمله میارید ولی میتونید نیارید. پس دل بخواهه. اما دیگه اسم در جمله دل بخواه نیست. اگه اسم نیارید جمله اصلا منعقد نمیشود. دین همینطوره. در حاشیه زندگی ناست. گاهی بهش رو میارن، گاهی رو نمیارن. هر جا دین و باورهای دینی و آموزهای دینی موافق طبعشون باشد و دنیاگرایی و منافع مادیشون باشد، پیروی میکنن از دین. هر جا آموزهای دینی در تضاد با منافع دنیویشون باشد، بنابراین آموزهای دینی در تضاد باشه با منافع دینیشون، اون رو دیگه عمل نمی کنن، اون رو به کنار میزنن، به حاشیه میزنن. خب اینا سه گروه شدن. یه نکته ای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اینجا دارن و اون این استش که خب این سه گروه رو قرآن چگونه تربیت میکنه، یعنی به لحاظ برنامه آیا سه تا برنامه در قرآن هست؟ یعنی قرآن که 6400 آیه هست، مثلا باید سه قسمت بکنیم برخی از آیات، بگیم این دسته از آیات ما رو گروه اوله، این دسته ما رو گروه دومه، این دسته ما رو گروه سومه، یا نه؟ میگه نه، همه این آیات ما رو هر سه دسته است. منتها هر دسته ای مطابق با فهم خود و میل و استعداد خودش از این آیات مطلب میفهمه و در واقع خودش رو اونجوری که میفهمه مقید میکند به این آیات و اینها. در واقع اختلاف و تفاوت در فهم این افراد است نسبت به دین. یک، اون گروه اول که انبیا و اوصیا هستن و اولیا الهی هستن، مثلا موقعی که به لا تشرک بالله که میرسن یا به اتقوا الله که میرسن، از این اتقوا الله و از این لا تشرک بالله میفهمن که نباید بت پرستی بکنن، نباید گناهان کبیره داشته باشن، گناهان صغیره نباید داشته باشن، رذایل اخلاقی نباید داشته باشن، مکروهات رو باید ترک کنن، مستحبات رو باید انجام بدن، غفلت نباید بکنن، دائم و ذکر باید باشن. اینا رو همه رو از این لا تشرک بالله میفهمن، از اتقوا الله میفهمن. میگن تقوایی که خدا از ما خواسته در حد ترک محرمات نیستش، که در حد کبائر نیست. تقوایی که خدا از ما خواسته صغایر هم شامل میشه، مکروهات هم شامل میشه، چه بچه. دسته دوم در واقع باز به اندازه اون فهم خودش میفهمه، از اتقوا الله میگه بله، باید گناه کبیره نداشته باشم، صغیره نباید داشته باشم، در واقع رذایل اخلاقی رو ترک بکنم، تو همین حد میفهمه. دیگه این که باید توجه تام پیدا بکنم و انقطاع تام پیدا بکنم، اینو دیگه نمیفهمه. دسته سوم هم از همین اتقوا الله میفهمه که والا خیر، هر قدر تونستم، خدا که زورمون نمیکنه، خدا کریمه، خدا رحیمه، هر چقدر گناهانو تونستیم ترک میکنیم، هر چقدر هم نشد انجام میدیم. یعنی از اتقوا الله فقط ترک برخی از کبائر رو میفهمه، از اتقوا الله فقط برخی انجام برخی از واجبات رو میفهمه، نه اون مراتب بعدی و مراحل بعدی. چون همه آیات همینطوره، از اقامه نماز، اقیم الصلات. اون گروه سوم از اقیم الصلات نمیفهمه، میگه خب باید نماز بخونم، حالا اول وقت شد، وسط وقت شد، آخر وقت شد، یه وقتی هم نخوندیم یادمون رفت، یادمون رفت، هیچ دغدغه‌ای نداره، هیچ ترسی نداره، هیچ نگرانی نداره. نمازشو که بالاخره میاد همینطور هر جوری شد میخونه، صورت یک عادتی و زدرد میشه. اون گروه دوم با توجه بیشتری میخونه، با مراقبه بیشتری میخونه، میگه اقامه نماز این نیست، با زمانم رعایت کنم، شرایطم رعایت بکنم. گروه اولم در واقع از اقیم الصلات این میفهمد که در شرح حال حضرات معصومین شنیدید بارها که موقع اذان که میشد حالشون تغییر میکرد، رنگشون تغییر میکرد، در واقع بدنشون به لرزه میافتاد موقعی وضو گرفتن، موقعی رو به قبله ایستادن، و در واقع اون حالاتی اونا همه را از اقیم الصلات اینا میفهمن. از کتب علیکم الصیام اون گروه سوم میفهمه که بالاخره باید نخوره و نیاشامه، اما اگر نگاه به نامحرم از روی شهوت داشت عیبی نداره، اگر فلان کارو که عیبی نداره، فلان گناهو کرد عیبی نداره، کم فروشی کرد، گران فروشی کرد، توهین کرد، فحش داد، اینا رو ناقض روزش نمیدونه. گروه دوم نه، میگه روزه گرفتن فقط به نخوردن و نیاشامیدن نیست، این کارا رو هم باید ترک بکنن. گروه اول هم یک در واقع چیزهای دیگری از کتب علیکم الصیام میفهمه که مراتب بالاتری از این هست. پس اینو میخوام عرض بکنم، از این نتیجه رو میگیریم یک برنامه بیشتر نیست به نام قرآن. شما هر چقدر بالاتر بری قرآن برای تو شما بالاتر میره، یعنی قرآن لایه‌های دیگریش رو برای شما عرضه میکنه، فهم شما تغییر میکنه. تا زمانی که غرق در گناه هستیم یا در واقع مرتکب کبائر میشویم فی الجمله، ما یا قرآن رو میفهمیم، فقط همین رو میفهمیم که آقا باید گناه کبیر رو ترک بکنی، این کار رو نکن، این کار رو انجام بدی. ولی ما که حرکت کردیم، از این مرحله گذشتیم، ما که قرآن میخونیم یک احساس وظایف دیگری میکنیم، یعنی باور پیدا میکنیم که این آیه دیگه حرف دیروز رو برای من نداره، این آیه چیز دیگری از من میخواهد، یک مرتبه بالاتری میخواهد، یه حال بالاتری میخواهد. اینی که قرآن میفرماید لایه های معنایی دارد، قرآن معارفش تمام نمیشود، پایان ناپذیر است و امثال اینا، از این باب هست. و الا اگر یک کسیش تغییری در خودش ایجاد نشود، جز گروه سوم باشد، امروز یه آیه رو میخونه همونو میفهمیم که فردا میخونه، 10 سال بعد میخونه، 50 سال بعد میخونه، براش فرقی نمیکنه این آیه. اما اون کسی که مادام در حال حرکت، در حال سلوک، در حال تغییر حالش هست، در حال تهذیب نفس هست، همون آیه رو اگر رشد بکنه 6 ماه بعد یه جور دیگه میفهمه، یه معانی دیگری میفهمه و یکی در واقع ارتباط دیگری با قرآن و این آیه پیدا میکنه، آیه یک معانی دیگری رو بر او عرضه میکنه. همینطور هر چقدر که مراجعه به قرآن بیشتر باشد، فهم بیشتری برای او حاصل میشود و برنامه روشنتری و راه جدیدتری، سبیل جدیدتری و قرب جدیدتری. این مقدمه اول. اما در مقدمه دوم خواهم این رو عرض بکنم که سوال دارید
آجا ببخش، من یه لحظه دیست متوجه نشدم، ببخش صحبتون رو قطع کردم. گروه اول فرمودید که در حقیقت انبیا و وسیله ها هستن، حالا به صورت خلاصه. گروه دوم فرمودید که همون از سابقون از سابقون هستن.
نه، گروه اول از سابقون از سابقون هست.
آها، یعنی فرمودید بعد از اولیا و عرفا هم که یه انقطاع اجمالی توی فرم شده.
آره، اینا مثلا بین گروه دوم و اول هستن، اینها رو ملحق میکنی، یعنی یه انقطاع محدودی برشون پیدا میشود، یک انقطاع و توجهی، یک بارقه هایی، یک کشف و شهود هایی برشون پیدا میشود. اینها رو مثلا میتونیم جز در واقع ملحقات گروه اول بدانیم. گروه دوم به تعبیر همون زاهدان هست.
ببخش، من جالبه 4 دسته است، چون الاسدیان اگه اون نیست 3 دسته اونجا. بله ببخش،
خواهش
بفهم.
خب این در مقدمه دوم این نکته رو میخواییم عرض کنیم که حالا که میخواییم وارد الزامات سلوک بشیم و وظایف سلوکی بشیم، باید بدانیم که روح این الزامات سلوکی چیه، بنیانش چی هستش. بنیان و روح الزامات سلوکی همون انقیاد و اطاعت و تمرد و عناد است. این روحه. این هر وظیفه سلوکی که ما انجام میدیم با توجه داشته باشیم که چه مقدار اطاعت درش هست، چه مقدار انقیاد در مقابل خداوند متعال درش هست، چه مقدار تسلیم هست، یا چه مقدار تمرد درش هست. اگه ما یه عملی انجام میدیم چه مقدار تمرد و عناد درش هستش. پس ارزش کوشش های سلوکی ما، ارزش رفتار و اعمال ما به میزان بهره‌مندی اون عمل و در بردارندگی اون عمل است از انقیاد و تسلیم در برابر خداوند متعال. هر چقدر اون عملی که انجام میدهیم در واقع روح تسلیم و روح انقیاد و اطاعت درش بیشتر باشه، اون عمل ارزشمندتر است و قرب بیشتری میآورد. و هر عملی که از انقیاد و تسلیم ما رو دور بکنه، به تمرد و عناد برسونه، قطعا ما رو از سعادت و حقیقت و هدف باز میداره. به همین خاطر در علم اصول مسئله ای رو مطرح کردن، علم اصول فقه، در اخلاق هم مطرحه، در عرفان هم مطرحه، مسئله تجریه. میگن اگر یه مؤمنی در واقع فکر کرد این اونی که در این مثلا جام هست شرابه و تمایل برگیار کرد شراب بخوره، حالا رفت این جام رو خورد، بعد دید آب بوده، شربت بوده، شراب نبوده در واقع، خب حالا این میگن که آیا گناه برش هست یا نیست؟ اینجا میگن آقا تجری کرده، میفرمان تجری کرده، یعنی این اقدام کرده به مخالفت با پروردگارش، اقدام کرده به این که انقیاد نداشته باشه، تسلیم نداشته باشه، تمرد بکنه. هرچند اونی که خورده شراب بوده و آب بوده، مثلا یک نوشیدنی بوده، شربت بوده و آب بوده، شراب مست کننده نبوده، اما در این حال به خاطر اقدامی که کرده این مصداق یک فرد متمرد است. از طرف دیگر اگر کسی یه عملی رو انجام بده به گمان اینکه این عمل دینی است، به گمان اینکه این عمل در او تقرب میاره، از باب اینکه بخواد با این عمل خدا رو اطاعت کنه و انقیاد پیدا کنه، این عمل رو انجام میده، بعد میفهمه ای بابا این عمل نه مستحب بوده نه واجب بوده، هیچ سفارشی در دین نسبت به این عمل نشده، اینجا میگن آقا این فرد در واقع قرب به خدا پیدا کرده با این عمل، یعنی اطاعت پیدا، چرا؟ چون خواسته اطاعت بکنه، انقیاد پیدا کنه، منتها نمیدونست آقا این عمل رو خداوند مطالبش سفارش نکرده، یه عمل حرام و ضد عقل هم نبوده، یه عمل مباحی بوده، فکر کرده این مباح نیست، مستحب یا واجب، بعد میفهمه مباح بوده. این به خاطر این که نیتش این بوده که انقیاد پیدا کنه و اطاعت بکنه، در واقع این ثواب داره و اون عمل براش قرب می آورد. از طرف دیگر اگر کسی یک عبادتی رو انجام بده اما نه برای انقیاد، نه برای اطاعت و تسلیم بودن در برابر خداوند متعال، برای اغراض مادی، ریا و غیره، ولو داره عبادت میکنه، عمل سال انجام میده، اما ارزشی براش نداره و قرب آور نیست، سعادت آور نیست، به خاطر اینکه فاقد روح عمل است، یعنی فاقد انقیاد و اطاعت و تسلیم خداوند متعال است. یا اگر کسی یک عملی رو انجام بده و نمیدونسته که این معصیته، فکر میکرد این عمل مباحه، انجام میده بعد میفهمه که آقا این عمل معصیت بوده، گناه بوده، باز این چون قصدش قصد تمرد نبوده و قصدش قصد این سرپیچی کردن نبوده، این در واقع پاش گناه نوشته نمیشه، یعنی اثر منفی و نامطلوب در سعادت او و در قلب او نداره. بنابراین هر طاعتی، هر عملی که اون درش اطاعت و تسلیم و نیت اطاعت و تسلیم باشد و هر چقدر که اون عمل بیشتر اون حالت انقیاد و تسلیم رو در ما ایجاد بکنه، در واقع اون با فضیلت تره. به همین خاطر در روایات آمده که افضل الاعمال احمزها، برترین و با فضیلت ترین عمل صالح اون عملی است که دشوارتر باشه، تلختر باشه، سختتر باشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که چرا اینطوره؟ چرا؟ چه سری داره؟ چه رازی داره که افضل الاعمال احمزها؟ میفرمایند به خاطر این که عمل سخت نشون میده تو بیشتر دنبال طاعتی، نشون میده که تو واقعا دنبال طاعتی، یعنی سختی عمل تو رو از اطاعت و تسلیم خدا و انقیاد و اطاعت از خدا باز نمیداره. اما اونی که نه، اعمال عبادی مثلا ساده رو، اعمال ساده کم خرج رو، کم هزینه رو که دشواری زیادی نداره انجام میده، ولی اون اعمال عبادی و عمل ساده که دشواری بیشتری داره، تلختر، سنگ سختره، او رو انجام نمیده یا به ندرت انجام میده، معلومه روح اطاعت درش نیست، روح انقیاد درش کمه. پس راز افضل الاعمال احمزها در اینه. این مقدمه از این جهت مهمه که در اعمالمون توجه بکنیم که دنبال این نباشیم که لزوماً با اعمال صالح و عبادت‌های صالح ساده و کم زحمت در واقع قرب پیدا کنیم و فکر کنیم که با اینها میشود به خداوند نزدیک کرد. نه، هر چقدر در راه بندگی خدا و اطاعت خدا سختی بیشتر ببینیم، اعمال صالح رو سخت‌تر رو انتخاب بکنیم و عبادت‌های سخت‌تر رو انتخاب بکنیم و انجام بدیم، در واقع حرکت سلوکیمون عمیق‌تر و با سرعت‌تر می‌شود و به قرب خداوند متعال انشاءالله نزدیک‌تر می‌شویم. خب مرحوم علامه طباطبایی، حالا این افضل الاعمال احمزها، اون رازی که عرض کردیم، از یک منظر دیگری بخواید بهش نگاه بکنید، رازش این استش که مخالفت با هوای نفس درش بیشتره، چون در واقع نفس انسان، نفس امار انسان راحت طلبه، دنبال راحتیه، دنبال سختی نیست، دنبال رنج نیست، دنبال آسایشه، دنبال در واقع استراحت کردنه. و اون اعمال عبادی و اعمال صالح عبادی کم زحمت و نفس اماره زودتر رضایت میده بهش که انسان انجام بده، اما اعمال صالح سختتر رو نه، نفس اماره اجازه نمیده، مخالفت میکنه. و اگر کسی به توانت مقید شود به این مسیر و به این قانون، در واقع انگار سرکوبگریش نسبت به نفس اماره و اطاعت مطیع کردن نفس اماره در واقع بیشتر است و قوی تر است. از اینجا ما به یک نتیجه میرسیم، به این نتیجه میرسیم که هر چقدر ما تعبدمون نسبت به شریعت و پیرویمون از شریعت بیشتر باشد، در واقع قربمون و تحول معنویمون بیشتره، و هر چقدر که از آموزه‌های دینی محروم تر باشیم و یا عمل نکنیم، قاعدتاً قربمون از خداوند متعال کمتره. یعنی چرا؟ چون این آموزه‌های دینی، این تکالیف دینی، این برنامه‌های دینی که در قرآن و سنت آمده، همه برای این استش که ما رو به اون غایته برسونه. هیچ کدومشون لغو نیست، هیچ کدومشون بی اثر نیست، هر کدومشون یک قدم و به نوعی ما رو به اون غایته مهم و اساسی خلقتمون که قرب به خداوند متعال میرسه. به همین خاطر عرض میکنیم اونهایی که تدین به دین اسلام ندارن و از دین اسلام محروم هستن، حتی هرچند آدمای خوبی باشن، اهل عدالت باشن، اهل صداقت باشن، اهل ظلم نباشن، در واقع اهل عناد نباشن، هر چقدر هم که در واقع مقصر نباشن در این مسلمان نشدنشون، تقصیری هم ندارن، مستضعف بودن، دین اسلام بهشون نرسیده، اما چون این مسیر عملی اسلام رو طی نکردن، این برنامه‌های عملی اسلام رو انجام ندادن، قطعاً این برنامه‌ها اون آثار لازم رو در قلب و روح اونها نداره و محروم شدن از تحولات و آثاری که این برنامه‌ها در قلب داره. باز این رو شاید از یک جهت قبلاً یادآور شده باشم، تکرار باشه، ولی باز اشارش بد نیست که رابطه برنامه‌های دینی، آموزه‌های دینی، چه در حوزه معارف، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه قوانین و اعمال، با روح انسان یه رابطه تکوینیه، یه رابطه اعتباری نیست. اینجور نیستش که خداوند متعال مثلا اینطور بوده باشد که این برنامه‌های قرآن، فرض کنید قرآن 1000 تا برنامه داره و سنت، این برنامه‌ها اونها که انجام میدن و بهش التزام پیدا میکنن، هیچ تحولی در جان اونها ایجاد نمیکنه. فقط خداوند یه قرارداد بسته، گفت اگه شما این 1000 تا رو متعهد شدید، من این مرتبه بهش بهتون میدم، این 800 تا رو مرتبه پایین‌تر، 600 تا رو مرتبه پایین‌تر. اونایی هم که این برنامه بهشون نرسیده، این 1000 تا برنامه اصلا بهشون نرسیده، محروم شدن، اگه عناد نداشته باشن میبرمشون مرتبه پایین بهشت، اگه عناد داشته باشن نه. یه کسی میاد میگه خب اونی که محروم شده از دین اسلام خودش هم تقصیر نداره، شما چرا به مرتبه پایین میبری، برش به مرتبه بالاتر دیگه، خودش که گناهی نکرده، تقصیری نداره. یا اونی که در واقع به 600 تا برنامه عمل کرده، خب اینم ببر مرتبه هزارم، اونی که مرتبه هزارمه اینم ببر همونجا دیگه. قرآن یه رابطه اعتباری نیست، رابطه قراردادی نیست که خداوند متعال شما بگید که چرا اونو اینجور کرد، چرا اینو اینجور کرد. هر چقدر التزامتون به دین، برنامه های قرآن و سنت بیشتر شد، آثاری که در قلبتون میذاره بیشتره و عمیق‌تره و همین آثار در روز قیامت تجسم پیدا میکنه و مقامات معنوی انسانها رو میسازه. به همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو کامل بکنم، نه به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی. یعنی برنامه های قرآن من و سنت من شما رو به یک مراتبی از اخلاق میرسونه، به یک مراتبی از مکارم اخلاق میرسونه که برنامه های انبیا گذشته پیروانشون رو، امتشون رو به این مراتب نمیتونستن برسونن. یعنی تفاوت مکارم اخلاق در سنت نبوی با مکارم اخلاق در سنت عیسوی یا موسوی تفاوت به کمیت نیست. اینجور نیستش که مثلا در دین اسلام 100 تا فضیلت اخلاقی داریم ولی در دین عیسی مثلا 60 تا بوده، 70 تا بوده، در دین موسی 50 تا بوده. نه، همین 100 تا اونجا هم بوده، اما مراتب فرق میکنه. مراتبی که در التزام به دین اسلام ما میتوانیم به مکارم اخلاق برسیم و مراتب عالیه برسیم، در گذشته، ادیان گذشته این امکان و فرصت و شرایط براشون فراهم نشده. پس پیامبر اکرم فهم من آمدم که تحول کیفی در مکارم اخلاق ایجاد بکنم، نه تحول کمیتی ایجاد بکنم. فرض کنید تا قبل از من 80 تا فضیلت اخلاقی بوده، من اومدم یه 20 تا بهش اضافه کردم، اینطور نبوده. من همون 80 تا رو ارتقا دادم، مراتب عالی تری از اونها رو ارائه کردم. روایاتم این مطلب رو تایید میکنه. مثلا همین روایتی که مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنن در رساله البلایشون، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بهشت 8 درب دارد. یک دربش دربیست که پیامبران و صدیقین ازش وارد می شوند. درب دوم باب شهدا و صالحان است، شهدا و صالحان داخل می شوند. درب سوم تا درب هفتم مخصوص به شیعیان و دوستان اهل بیت است و من در روی صراط قرار می گیرم روز قیامت، مدام عرض می کنم رب سلم شیعتی و محبی و انصاری، خدایا شیعیان من، یاران من رو و دوستان من رو به سلامت بدار از صراط، که ندای از عرش به من میرسد در روز قیامت. قد اجیبت دعوت تو، این دعای تو را ما درباره شیعیان و دوستان تو پذیرفتیم و شفعت شیعت و شیعیان تو مورد شفاعت قرار گرفتن. بعد امیرالمومنین میفرماید که هر شیعه 70,000 نفر از دوستانش رو و همسایگانش رو میتونه شفاعت کنه. درب هشتم میفرماید دربیست برای سایر مسلمین، سایر کسانی که بغض اهل بیت رو ندارن، اونهایی که بغض اهل بیت در دلشون نیست، در اون از درب هشتم وارد میشوند. این هشت درب بهشت 8 مرتبه است، نه 8 در. مثل اون ساختمانهای بزرگ نیست که فرق کنید یک باغ بزرگی هستش برای اینکه حالا ازدحام نشه و در واقع وقت مردم گرفته نشه چند تا در میذارن، همه این درها به یه جایی منتهی میشه. یعنی درب اول به همون جایی دسترسی به شما ایجاد میکنه که درب دوم و سوم. بهشت اینجور نیست، هر دربی شما رو به یک مرتبه خاص خودش میرسونه. درب دوم به مرتبه خاص خودش میرسونه که دیگه شما نمیتونی به مرتبه درب اول برسی. این هم نشانگر اون نقش دین و التزام به دین اسلام هستش. این دوتا مقدمه لازم بود که عرضم به حضورتون خدمت شما عرض بکنم. حدود شاید 7-8 دقیقه فرصت داریم، اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه از این فرصت استفاده کنیم وارد بحث اصلی بشیم. اولین در واقع الزام سلوکی، خب تا توبه هستش، توبه کردن هستش، نخستین قدم هست، اونم یک توبه مستمر و پایدار. حالا کسی که فهمید هدف در سلوک معنوی چیه، غایت چیه، نشانه هاش چیه، اون راهبرد کلان چیه، موانع چی هستش، اون عناصر اصلی چی هست، حالا دیگه باید خلاصه همت بکنه و قدم برداره در این مسیر. اولین قدم توبه هستش که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی نجات بخشتر و پرثمرتر از توبه نیستش. منتها این توبه ای که اهل معرفت برای سالک میگن با توبه عمومی که برای عوام مردم هست فرق میکنه. عوام مردم توبه که میکنن یعنی پشیمان میشن از اون گناهی که قبلا کردن و فی الجمله عزم میکنن که دیگه اون گناه رو انجام ندن، این میشه توبه اونها و مغفرت هم براشون هست. احیانا اگر توبه هم نکردن فردای قیامت مشمول شفاعت حضرات معصومین میشن، حالا یا در ابتدای محشر یا در انتهای محشر یا مدتی وارد جهنم میشن بعد شفاعت میشن. توبه اونها یه توبه ناقص هست، اما توبه سالک باید یک توبه کامل باشه، یک توبه سازنده باشه. توبه یعنی این که یک کوششی بکنه و یک اقدامی بکنه برای بازسازی عقل و دل، برای آرامسازی نفس اماره، به خاطر اینکه بر اساس آیات و روایات گناهان عقل انسان رو ناکارآمد میکنه و دل انسان رو محجوب میکنه و وابستگی به دنیا میاره. هر گناهی که ما انجام میدیم یه مقدار بر وابستگیمون به دنیا اضافه میکنه و یه قدم ما رو از قربه به خداوند متعال و توجه به عالم غیب دور میکنه. به همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که من قارف از زنبن فارقه و عقلون لا یرجع و الیه ابدا، کسی که مرتکب یه گناه میشه یه عقلی از او کنده میشود، یک عقلی از او جدا میشود، یک فهمی، یک نوری، یک ادراکی از او جدا می شود، لا یرجع الیه ابدا، دیگه این عقله به او بر نمی گرده، دیگه این نوره به او بر نمی گرده، مگر این که توبه بکنه، با یک توبه شایسته و پایدار بتونه اون سرمایه هایی که از دست داده رو به مرور زمان به دست بیاره. یا قرآن کریم می فرماید که بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، گناهانی که انجام می دهند رین دلهاشون شده، زنگار قلبهاشون شده، اون گناهانی که ما انجام میدیم در واقع حجابی شده برای اون بینایی قلبمون، برای تراوت قلبمون، برای در واقع اون قلبمون رو زیغ کرده، تنگ کرده نسبت به خوبی ها و معارف حق و آموزه های اخلاقی، موعظه پذیریمونو کم کرده، اثر پذیریمونو کم کرده، توجهاتمونو کم کرده. خب این زنگارها، این حجابها، این عقلهایی که از ما دزدیده شده در اثر گناهان و از ما گرفته شده، اینها که با یک پشیمانی ساده بر نمیگرده، که با یک استغفرالله گفتم که بر نمیگرده، اون پشیمانی و ندامت و عزم بر ترک گناه دروازه توبه است. وارد شد از این دروازه، یعنی در واقع ابزار پشیمانی، ابزار دروازه است. عزم بر ترک گناه در آینده ابزار دروازه است. حالا این گناهی که قبلا انجام دادیم اینا آثارشو گذاشته در قلب ما، این آثار باید با یک توبه مستمر و با یک توبه پایدار و جانانه اینها در واقع از بین برود و به اصطلاح اون سرمایه ها دوباره به ما برگرده. به همین خاطر در مناجات تائبین میخوانیم که الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدا یا گناهانی که من انجام دادم لباس ذلت و خاری بر من پوشانیده، چرا؟ چون عزت مال خداست، ولی لله العزت و جمیعا، عزت مال خداست. هر چقدر انسان از خدا دور شه به ذلت حقیقی میرسه، حقیقتا ذلیل میشه. و چی ما را خدا دور میکنه؟ گناه و خطا. فرمود خدا یا این خطا لباس ذلت بر من، بر تن من کرده. و جللن تباعد منک لباس مسکنتی، دوری من از تو در اثر گناهان باعث شده منو زمینگیر بکنه. مسکنت از سکونت، منو زمینگیر کرده، منو سنگینم کرده، نمیتونم حرکت بکنم دیگه. اون آدم سنگین نمیتونه حرکت کنه، چابک نیست. اونی که سبکه در واقع کمباره، به راحتی قله رو طی میکنه، به راحتی سربالایی رو طی میکنه و میرود. و همین خاطر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایند که تخففوا تلحقوا، تخفف خودتون رو سبک بکنید. این گناهان سنگینه، تا موقع که سنگینید نمیتونید به اولیای خدا ملحق شید، نمیتونید به شهدا ملحق شید. اگر میخواهید به اولیاء الهی و به ائمه علیهم السلام و به شهدا ملحق شید برسید، تخففو خودتون رو سبک بکنید. به همین خاطر قرآن از گناه به وزر تعبیر کرده، اوزار، وزر. وزر یعنی سنگینی. گناه هم انسان رو سنگین میکنه و نیروی حرکت و انگیزه حرکت رو از انسان میگیره. یه کسی که خیلی چاقه، کلی هم بار همراشه، در واقع صد متر که سربالایی رو میره دیگه میشینه، دیگه ناامید میشه، بی انگیزه میشه، دیگه من نمیتونم برم، توانش رو نداره. اما اونی که این سنگینی رو نداره، این بارها رو نداره، چرا؟ و اما تقلبی عظیم و جنایتی، این گناهان من باعث شد که قلب من بمیره. اما تقلبی، قلب من رو میرانده. اون قلبی که باید تو را ببیند، به تو توجه بکنه، به عالم غیب توجه بکنه و اسرار هستی رو ببینه، به غایت هستی برسه، مرده، زنده نیست. چون مرده دیگه نمیتونه حرکت کنه و ببینه و مشاهده کنه و اتصال برقرار بکنه. فاحیهی به توبت منک، حالا بیا این قلب من رو با توبه زنده بکن. پس توبه برای سالک یعنی زنده کردن قلب، یعنی زنده کردن روح، یعنی متحرک کردن و پر نیرو کردن و پر انرژی کردن قلب و روح برای اینکه اون حرکت رو بره. ادامه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.